أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در بحث اصول درباره مبحث مفاهیم بود. گفتیم که در آغاز این بحث شش مقدمه را با هم بررسی می کنیم و بعد از آن ان شاء الله به اصل مسئله می پردازیم. رسیدیم به مقدمه ششم تحت عنوان انتفاع سنخ الحکم. گفتیم که رازمه مفهوم گیری در قضایایی که مفهوم دارد انتفاع اندل انتفاع است، یعنی اگر شرط منتفی بشود اون جزا هم منتفی می شود. بعد گفتیم که این انتفاع الجزاء دو جور می شود. یک وقت انتفاع شخص الحکم است، یعنی حکم جزئی. یک وقت انتفاع سنخ الحکم است، یعنی حکم کلی. منظور از حکم جزئی و حکم کلی را هم بیان کردیم. منظور از حکم جزئی یعنی همان حکمی که مترتب بر خصوص این شرط می شود. اما منظور از حکم کلی یعنی حکم به صورت عام، چه این شرط باشد چه شرط دیگری باشد. وقتی که مولا می گوید ان جاء زیدون فاکرمه، اگر این قضیه شرطیه مفهوم داشته باشد معنایش این می شود که اگر زید نیامد او را اکرام نکن. حالا این عدم الاکرام که در مفهوم هست، آیا این عدم الاکرام مربوط به خصوص نیامدنه؟ یعنی اگر نیامد او را اکرام نکن. حالا اگه کار دیگری کرد، مثلا احسان کرد، مثلا فرض کنید که تعلیم و تعلم انجام داد، بازم اکرام هست؟ اگر اینطور باشه خب این میشه انتفاع شخص الحب، یعنی همین اکرامی که مربوط به آمدنه. اما سنخ الحب یعنی اگر زید نیامد او را مطلقا اکرام نکن، حتی اگر هر کار دیگری هم انجام بدهد. اگر نیامد ولی کار دیگری انجام داد، مثلا احسان کرد، فرض کنید تدریس کرد، تحقیق کرد، هر کاری کرد، بازم اکرام نکن. این نفی اکرام آیا فقط به این آمدن گره خورده؟ این چه شخص الحکم، یا این چه نفی الاکرام مطلقه، مطلقا به هیچ وجه اگر نیامد به هیچ وجه او را اکرام نکن، این چه سنخ الحکم. خب گفتیم که در اینجا دو نظریه بود، یکی شخص الحکم بود، یکی سنخ الحکم. و مشهور همین نظریه انتفاع سنخ الحکم را پذیرفتن و مختار ما هم همین بود. خب گفتیم اگر کسی این نظریه سنخ الحکم را بپذیرد با یک اشکالی مواجه می شود، و اون اشکال این است که در برخی از موارد اون قضایایی که دارای مفهوم می شود سنخ الحکم درش وجود ندارد، شخص الحکم درش وجود دارد. کجا هست اون قضایا؟ گفتیم اونجایی که مولا اون وجوب و اون حکم شرعی را در قالب هیئت و صیغه بیان بکنن. چون بیان حکم دو جور میشه، یک وقت با ماده است، یک وقت با هیئت. یک وقت میگوید یجب الاکرام، الاکرام واجب. اینجا الان کلمه وجوبه، خب وجوب ماده است، اما یک وقت اون حکم را که میخواد بیان کند با صیغه بیان میکنه، میگه اکرم هو. در اینجا سخن از وجوب نیست، همین صیغه امره. خب در اونجایی که بیان حکم با ماده باشه، ماده چون معنای اسمی هست، معنای اسمی دارای کلیته، فلذا اونجا سنخ الحکم معنا دارد. اما اگر بیان حکم از طریق هیئت و صیغه باشه، در اینجا دیگه با توجه به این که هیئت و صیغه از معانی حرفیه است، معانی حرفیه موضوع لهشون خاصه و جزئیه، پس اون وجوبی که از هیئت استفاده می شود وجوب شخصی میشه، وجوب جزئی میشود. خب دیگه اینجا اگر بخواهد قضیه مفهوم داشته باشد، انتفاع شخص الحکم میشه، نه انتفاع سنخ الحکم. این اشکال وارد میشود بر کسانی که میگویند مفهوم انتفاع سنخ الحکمه. برای اولین بار این اشکال رو مرحوم شیخ انصاری بیان فرمودند و خود مرحوم شیخ از این اشکال جواب دادند و غیر از جواب مرحوم شیخ سه جواب دیگر هم داده شده است که ما تا به حال دو جوابش رو بیان کردیم. یک پاسخ در حل این اشکال پاسخ محقق نائینی بود که گفتیم قابل مناقشه است. پاسخ دوم پاسخ محاضرات بود که در جلسه گذشته بیان کردیم و دیدیم که اون هم مناقشه دارد. در این جلسه پاسخ سوم را بیان می کنیم. پاسخ سوم جوابی است که محقق عراقی مرحوم حاج عازیاه عراقی اعلی الله مقامه الشریف بیان فرمودند. این جواب سومی که محقق عراقی بیان فرمودند در کتاب نهایت الافکار که تقریرات بحث مرحوم محقق عراقی هست، در اونجا بیان شده. خب جواب محقق عراقی را ابتداءً اجمالش را عرض می کنیم، بعد انشاءالله به تفصیل این پاسخ را توضیح خواهیم داد. اجمال پاسخ محقق عراقی این است که می فرماید این مطلب که گفتن هیئت معنای حرفی است و معنای حرفی موضوع له او جزئی است، می‌فرمایند این سخن تفسیر نادرستی شده. باید ما این مطلب را که هیئت معنای حرفی است و معنای حرفی موضوع له او جزئی است، این جزئی بودن رو باید درست تفسیر کنیم. می‌فرماید اگر این مطلب به درستی تفسیر بشه، این اشکال منتفی می‌شود. پس بنابراین محقق عراقی در جزئی بودن معنای هیئت و معنای حرفی تفسیر جدیدی ارائه می کنند. این که موضوع لغ در حرف جزئیه، ایشان می فرماید این مسئله باید درست تفسیر بشود. اگر غلط تفسیر بشه این اشکال وارد میشه، اما اگر به درستی تفسیر بشود این اشکال مندفع میشود. خب توضیح داده ایشان می فرمایند مشهور که قائل شدند در معانی حرفیه و از عام و موضوع له خاص و جزئیه، این تفسیرش چیه؟ باید بیان. ایشان می فرمایند که تفسیر این مطلب اینه که حروف همیشه دلالت بر نسبت می کنند، یعنی معانی حرفیه در جملات و در کلام وقتی که واقع می شود این دلالت بر یک نسبتی می کند که این نسبت دو طرف دارد. مثلا فرض کنیم میگیم که سرتو من البصرت الى الکوفه. الان در این جمله کلمه من هست و کلمه اله هست. این من و اله در این جملات نقششون نقش ایجاد رابطه و نسبته. الان کلمه من در این جمله دلالت می کند و یک نسبتی بین سیر و بین بصره، که اون نسبت نسبت ابتداییته، یعنی ابتداء سیر از بصره بوده، پس یه سیر داریم یه بصره داریم. این من این دوتا را می خواد به همدیگه مرتبط کنه. در این جمله یک کلمه اله هم داریم، الالکوفه، اونم باز دوباره نسبته. نسبت بین چی و چی؟ نسبت بین اون سیر و بین اون کوفه، که این نسبت نسبت انتهاییه است، پایان حرکت را بیان میکنه. حروف کلن نقششون ایجاد رابطه و نسبت بین دو طرف. و پس بنابراین هر کجا که ما حرف داریم این حروف بیانگر نسبته. چون که بیانگر نسبته، نسبت همیشه قائم به دو طرف خودش. خوب دقت کنید اینجا اصل بحثه. محقق عراقی می فرماید نسبت از خودش نه کلیتی دارد نه جزئیت، چون نسبت به دو طرف خودش وابسته. گاهی دو طرف او کلیه، اینجا هم نسبت هم میشه کلی. گاهی دو طرف او جزئیه، اینجا هم نسبت میشه جزئی. پس بنابراین این که ما بگوییم حروف موضوع لهشون جزئیه، ایشان میفرماید این حرف صحیح نیست. باید اینطور بگیم که حروف موضوع لهشان وابسته به دو طرف خودشه، چون حروف نسبتن دیگه، میخوان نسبت برقرار کنن بین دو طرف. حالا این نسبت اگر از ما بپرسن آقا این نسبت در حد ذات خودش کلیست یا جزئی، میگوییم نه کلیست نه جزئی. در حد ذات خودش باید به دو طرفش نگاه کنیم. یه وقت دو طرفش جزئیه، مثل همین مثال سرتو من البصرت الى الکوفه، میگه من حرکت کردم از بصره. خب حرکت من قطعا از یه نقطه خاصی بوده، پایان حرکتم در کوفه یک نقطه خاصی بوده. چون وقتی میگم سرتو گزارش میدهم از یک سیر جزئی، از یک سیر خاصی که من انجام دادم. خب سیر من چون جزئی بوده، نقطه ابتداشم جزئیه، نقطه انتهاشم جزئیه. اینجا الان این من دلالت میکند بر چی؟ بر یه معنای خاص، چون دو طرفش خاصه. این من حرفه، حرف نسبته، نسبت تابع طرفین خودش. اگه دو طرف جزئی بودن خب اینم جزئی میشه. اما گاهی در این حروف دو طرف نسبتش کلیه دیگه، جزئی نی. مثلا مثل این که میگیم از سیر من البصره الى الکوفه. از سیر الف لامش الف لام جنسه، یعنی جنس حرکت. خب جنس بفرمایید که کلیه یا جزئیه؟ کلیه دیگه. نگفتم سیر تو، خبر نمیدهم از یه سیر خاصی، نه دارم کلی میگم. از سیر و من البصره الى الکوفه، حرکت کردن از بصره به سمت کوفه. خب حرکت کردن این معنای عامه. در اینجا الان این کلمه من میفرماید محقق عراقی، میفرماید اینجا کلمه من جزئی نیست، چون تابع دو طرف خودش. و اینجا الان دو طرف چی میشه؟ کلی میشه. از سیر یعنی حرکت کردن، من الکوفه و از هر نقطه کوفه میشه باشه، از این نقطه باشه، از اون نقطه باشه، از اون صدها مثلا میتونه داشته باشه. ابتداء سیر از کوفه، یا از این محل است، یا از اون محل است، یا از اون محل است. مثل که میگیم حرکت کردن از مشهد مقدس، و حرکت کردن معنای عامه. مشهد مقدس هم نقاط مختلفی داره، میتونه از این محل پایین خیابون باشه، بالا خیابون باشه، میتواند از شمال مشهد باشه، از جنوب مشهد. الان اینجا کلمه سیر کلیه، اون نقطه سیر هم کلی میتونه. الان اینجا بگیم چی؟ بگیم الان این من که داره نسبت را برقرار میکنه جزئیه، ایشان میفهمه حرف غلطه، به خاطر این که من از خودش شأنی نداره، حرف از خودش وصفی نداره، چون نسبته. نسبتم تابع طرفینه. ان کان طرفا ان نسبه جزئیین فالنسبه جزئیه، و ان کان کلیین فالنسبه کلیه. پس این که ما بیاییم و بخواهیم مطلقا بگیم موضوع له حروف جزئیه، ایشان میفرماید این تفسیر درستی نیست، بلکه باید بگیم موضوع له حروف مبهمه و تابع طرفینشه. خب حالا که این بحث روشن شد، بیام درمانن. خوب دقت کنید، این مبنا رو میخواهیم در بحث خودمون تطبیقش کنیم. محقق عراقی میفرماید اشکال این بود که میگفتن وجوبی که از هیئت فهمیده میشود وجوب جزئیه، وجوبی که از ماده فهمیده میشود وجوب بله کلیه، وجوبی که از هیئت فهمیده میشه وجوب جزئیه، وجوبی که از ماده فهمیده میشه وجوب چیه؟ کلیه. ایشان میفرماید به نظر ما این حرف صحیح نیست. چرا؟ میفرماید به خاطر این که وجوبی که از هیئت فهمیده میشه، گفتیم هیئت معنای حرفیه. وقتی که هیئت معنای حرفی شد، گفتیم معنای حرفی نسبته. عنایت کنید، معنای حرفی نسبته. نسبت هم تابع طرفینه. حالا ما باید این هیئت را که معنای حرفی است و نسبته، دو طرفش رو پیدا کنیم، ببینیم دو طرف این نسبته جزئیه یا دو طرف این نسبته کلیه. مثلا هیئت امر رو در نظر میگیریم، این هیئت میگیم معنای حرفیه دیگه، معنای حرفی هم چه میگیم؟ نسبته. خب حالا این نسبت بین چه چیزی، یعنی هیئت بین چه چیزی و چه چیزی میخواد رابطه برقرار کنه. دو طرفش رو مشخص کنیم. میفرماید هیئت یک طرفش ماده است، یک طرف دیگرش هم مکلف است. مثلا شارع میگوید سله، الان این سله هیئته، صیغه امره. دو طرفش رو پیدا کنیم، یک طرف این صیغه به اون ماده صلات میخوره. ماده صلات قبلا گفتیم چیه؟ کلیه، چون معنی اسمیه دیگه. یه طرف دیگرش هم به چی میخوره؟ مکلف، اون کسی که مخاطب این امره. یعنی در واقع این هیئت میخواد بگه این مکلف این ماده رو باید انجام بده. پس بنابراین هیئت داره اتصال برقرار میکند بین المادت یه طرف ول مکلف، اینم یه طرف دیگه. غیر از اینه، وقتی که مولا میگوید سله یا وقتی که میگوید اقیم الصلا، چیکار داره میکنه؟ داره ربطی برقرار میکنه از یک سو بین این صلات که ماده است و از سوی دیگر بین اون مکلف، بین اون مکلفی که این مکلفم معنای کلیه، کلی مکلفی. میگه آه کلی مکلف کلی صلات رو باید انجام بده. خب حالا اینجا محقق عراقی رحمت الله علیه میفرمایند که در اینجا این هیئت که معنای حرفیه نسبت بین دو طرف برقرار کرد، یه طرف ماده یه طرف مکلف. حالا این دو طرف رو بررسی کنیم، اگر این دو طرف نسبت جزئی بودن اون معنای هیئت هم میشه جزئی، اگر دو طرفش کلی بودن این هم میشه کلی. حالا ایشون میفرماد خب میام سراغ این طرف اول که ماده، ماده نگفتیم معنای اسمیه و معنای اسمی کلیه، خب پس این طرف که میشه کلی. از این سو میام سراغ ولی مکلف، مکلف هم چیه؟ این طرف مکلف هم شاره، وقتی میگه سله مکلف خاصی که مد نظرش نیست، به تعبیر گذشته و به تعبیر اصطلاحی قضایای تکلیفیه احکام شرعیه گفتیم به نحوه قضایای حقیقیه است، نه به نحوه قضایای خارجیه. قضایای قضیه حقیقیه است. قضیه حقیقیه میگفتیم چی؟ میگفتیم که حکم رفته روی موضوع و روی مکلف، اعم از اینایی که الان موجودن قبلا موجود بودن یا بعدا موجود بشن، یعنی کلی رو پیدا می‌کنه. قضیه حقیقیه است. وقتی که مولا میگوید سله، یه صیغه ای گفته، یه هیئتی بیان کرده، این هیئت میخواد چکار کنه؟ رابطه ای برقرار کند بین دو طرف. به معنای حرفیه، معنای حرفی همیشه نقششون در جملات نقش ایجاد رابطه است، ایجاد نسبته، یعنی اطراف قضیه رو به همدیگه مرتبط میکنن. اینا رابطه ها هستن، اگر حروف نبودن این ارتباطات برقرار نمیشد. ارتباطات هم انواع و اقسامی داره، گاهی ارتباط مثلا ابتداییت با من، گاهی انتهاییت با اله، گاهی ظرفیت با فی، گاهی استعلاء با علا، گاهی تعدیه است با بای حرف جر، الی غیر ذلک. حروف بالاخره نقش نسبت ها رو دارن، نسبت میخوان برقرار کنن. اگر از ما بپرسن آقا نسبت کلیه یا نسبت جزئیه، میگیم آقا نسبت در حد ذات خودش لا کلیه و لا جزئیه، تابع طرفه نشه، به طرفه نگاه کنین، جزئی بود اینم میشه جزئی، کلی بود اینم میشه کلی. حالا این هیئت که میگوید سله، این صیغه امر دو طرف داره، یکی ماده صلاته، یکم از این طرف مکلف، میخواد بین اینا رابطه برقرار کنه. چه رابطه ای؟ رابطه ای بله انشاء بعث، انشاء وجوب. میخواد بگه ای مکلف این ماده بر تو واجب است، پس بنابراین ماده را به عهده مکلف بگذارد. کار هیئت اینه، نسبت برقرار. خب حالا این دو طرف رو که نگاه میکنیم میبینیم هر دو طرفش کلیه، هم ماده کلیه بفرمایید، هم این طرف که چه کلیه؟ بله مکلف هم کلیه، چون مکلف خاصی مد نظره. این ورم ماده که صلاته، فرد خاصی از صلات مطرح نیست، مطلق الصلات مطلق المکلف، داره نسبت بین اینها برقرار میکنه. این نسبتی که الان در اینجا برقرار شد، یعنی اون رجوعی که در اینجا برقرار شد، این هم حالت چی را پیدا میکنه؟ حالت کلی را پیدا میکنه. بنابراین در ما نحنفی اینجا الان بفرمایید که چی میشه؟ هیئت دلالت میکند بر وجوب کلی، هیئت دلالت میکنه بر وجوب کلی. با توجه به من، پس این که گفتن هیئت معنای حرفیه، معنای حرفی جزئیه، ایشان میفهمد این باید درست تفسیر بشه. معنای حرفی جزئیه اونجایی که دو طرف نسبت چی باشن؟ جزئی باشن. اما همین حرف اگه دو طرفش کلی شد، اینجا آدم میشه کلی. در بحث هیئت که الان محل بحث ما هست، که مولا وجوبش را به نحو چی بیان کرده؟ هیئت بیان کرده. اگه وجوبش را به نحو هیئت بیان کرده، در این صورت خب این هیئت معنای حرفیه، داره نسبت برقرار میکنه بین ماده تکلیف و بین مکلف. خب هم ماده کلیه و هم این هیئتی که اینجاست اینم کلیه، و بس بنابراین این هیئت هم میشه کلی، چون نسبت تابع طرفین خودشه، خودش از خودش، بفرمایید بله خودش از خودش، بله عرضم به حضور شما که حکمی نداره. لأن نسبته تابعتون لطرفیها، نسبت تابع بله دو طرف خودش می شود. پس بنابراین اون وجوبی که از هیئت دست میاد، اون وجوب هم کلی میشه، چون دو طرفش چیه؟ کلیه. این فرمایش محقق عراقی بود در حل اشکال. خب به نظر ما این جواب خوبه، فقط یه نکته ای داره. نکته ای که در این جواب هست این که تبیین محقق عراقی در احکام شرعیه کاملا تام، همونطوری که بیان فرموده، چون دو طرفش کلی. اگه قضیه شرطیه در احکام شرعی باشه دوست، اما قضیه شرطیه گاهی در موالی عرفیه، در مولای شرعی نیست. مولای عرفی مثلا به عبدش یه دستوری میده، میگه ان جاء زید فاکرم، اگه زید آمد پیش تو او را اکرام کن. و اکرم ها الان چیه؟ یک بله اکرم ها الان یک هیئت، یک صیغه است. طبق فرمایش ایشون داره رابطه برقرار میکنه بین چی و چی؟ بین ماده و بین اون مکلف. خب ماده معنای اسمی کلیه، اما مکلف دیگه کلی نیست، چون مولا داره به عبد خاصی این دستور رو میده، به همه که نمیتونه دستور بده. مولا یه عبد خاصی، مثل شارع نیست که مکلفین او و عبدهای او کلی باشن، ولی یه طرف نسبت جزئی میشه. یعنی اون ماده از این طرف کلیه، اما این طرف، طرف مقابلش، اون طرف دیگر نسبت که اون عبده و اون مخاطبه، اون عبد و مخاطب الان جزئیه. خب در اینجا دیگه نمیتوانیم بگیم که این هیئت هم کلی میشه. چرا؟ چون همیشه نتیجه میگن تابع حس مقدمت اینه، یه طرف کلی یه طرف جزئی، همیشه اینجا نسبت تابع اون طرف پایین تر میشه، تابع جزئی میشه. وقت اینجا الان ما با مشکل مواجه میشه. در این قضیه شرطیه که موالی عرفی بیان میکنن، سوال از مرحوم حاج قاضی این است که خب اینجا الان هیئت تابع طرفینش، یه طرف کلی یه طرف جزئی، نتیجه هم که همیشه تابع خاص مقدمه، پس اینجا الان هیئت ما میشه جزئی، وقتی که جزئی شد میشه شخص الحر. اینجا چجوری میخوام مفهوم گیری کنیم؟ در قضایای شرطیه‌ای که در موالی عرفی مطرح بشه، اینجا الان هیئت میشه جزئی، اشکال برمیگرده. بله، راه حل محقق عراقی در موارد احکام شرعی و تکالیف شرعی تام، قابل قبول، اما در موالی عرفی چطور؟ قابل قبول نیست. لذا این راه حل این نقص رو پیدا میکنه که مشکل را در همه موارد نمیتونه حل کنه. بالاخره ما در موالی عرفی هم قضایای شرطی داریم دیگه، اینجا میخوام مفهوم گیری کنیم، او وقتی اینجا نمیتونیم مفهوم گیری کنیم با راه حلی که جناب محقق عراقی فرمود. خب جنبندی کنیم بحثمون رو، نتیجه بحث این میشود که در رابطه با این اشکال چهار جواب داده شد. جواب اول، جواب مرحوم شیخ که به نظر ما جواب تام و کاملی است، جواب محقق نائینی و محاضرات که اصلا ما قبول نکردیم، جواب چهارم جواب محقق عراقی قابل قبوله اما کامل نیست، برخی از موارد را حل میکنه، برخی از موارد دیگه بله حل نمیشود. و علاوه جواب صحیح مختار ما همون جواب مرحوم شیخ هم صحیحه هم کامله، یعنی همه موارد رو حل می کند. جواب چهارم که جواب محقق عراقی هست، صحیح هست اما کامل نیست، همه موارد را حل نمی کند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.